درخواست یونسکو از شورای امنیت برای رسیدگی به تخریب آثار باستانی توسط داعش. انتقاد شماری از نمایندگان مجلس آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران و اعلام نگرانی از شرایط نامعلوم چند آمریکایی در ایران. فیلترینگ سایت‌های جاماران و بهار نیوز از سوی دادستانی به دلیل انتشار تصاویر محمد خاتمی و گفتگو با اصلاح طلبان. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف همتای ایرانیش هفته آینده در مونترو سوئیس دیدار خواهند کرد. این دیدار ادامه گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکاست که رسیدن به توافقی جامع در مورد برنامه اتمی ایران را در دستور کار دارد. فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک پس از 10 سال بحث و گفتگو به دستیابی به توافق نزدیک شدند. آقای کری روز دوشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در ژنو دیداری دارد که گفتگو درباره برنامه اتمی ایران بخشی از آن است. آقای کری که فردا واشنگتن را به قصد این مذاکرات فشرده و نسبتاً طولانی ترک می‌کند، در ژنو در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز شرکت خواهد کرد. پس از جنگ لفظی میان واشنگتن و تل آویو، اکنون نوبت به تبلیغات در فضای مجازی رسیده. نخست وزیر اسرائیل به زودی به واشنگتن می آید. روز دوشنبه در اجلاس سالانه بزرگترین گروه لابی اسرائیل و روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. موضوع هر دو این سخنرانی ها برنامه هسته ایران است. گیتا آریان گزارش می دهد.
نخست وزیر اسرائیل معتقد است تلاش گروه پنج به علاوه یک دیگر متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
از توافقی که در شورای شکل‌گیری است برمی‌آید که آنها این هدف را رها کرده و پذیرفتند که ایران پس از چند سال توانایی تولید ماده اصلی تولید تسلیحات اتمی را به دست آورد. شاید آنها این را بپذیرند، اما من حاضر نیستم.
بنیامین نتانیاهو دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سخنرانی در کنگره را پذیرفته تا عمدتاً در این مورد صحبت کند. در آستانه سفر او به پایتخت آمریکا، سفارت اسرائیل در واشنگتن دست به کمپینی زده که 10 سال پس از توافق احتمالی را به تصویر می کشد. فعلا با این توییت آغاز شده. روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ 23 مارس 2025 یادداشت روی کاغذ زرد هم می پرسد تیترهای آینده پس از یک توافق بعد. تصویر اصلی بهای بنزین را نشان می دهد، بین 9 تا 10 دلار، یعنی حدود 7 دلار بیشتر از امروز. مقاله سمت چپ از زبان رئیس جمهوری ایران است. چطور ما غرب را فریب دادیم؟ و زیر آن ابراز پشیمانی گروه پنج به علاوه یک. مقاله‌های دیگر با عناوینی در مورد پیشرفت کار راکتور عراق، سپاه و موشک‌های غار پیما که تا سان فرانسیسکو و لس آنجلس برد دارند و مقاله دیگر با عنوان نگرانی سازمان ملل در مورد افزایش چشمگیر اعدام توسط رژیمی میانه رو. نخست وزیر اسرائیل با این مخالف است که پس از 10 سال اجرای توافق به تدریج محدودیت‌ها از روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برداشته شود. دولت آمریکا می‌گوید این چنین نیست. برخی در اسرائیل هم مخالف تصمیم نخست وزیر آن کشور هستند، چون رقیب انتخاباتیش. آنها معتقدند این رویه به روابط دو کشور آسیب می‌رساند.
اظهارات هر دو، هم وزیر امور خارجه و هم مشاور امنیت ملی سوزان رایس، ناراحت کننده و نشان بحران در روابط است. من و خانم لیبنی می دانیم چگونه آن را ترمیم کنیم و چگونه به روابط نزدیک، قوی و استراتژیک و اتحاد کامل با ایالات متحده بازگردانیم.
در واکنش به عزم نخست وزیر اسرائیل در ایراد سخنرانی در 2 روز گذشته، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شدیداً از او انتقاد کرده اند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
این بخش خبری را با خبری مربوط به عراق پی می‌گیریم. در پی تخریب آثار باستانی در موزه موسل عراق، باستانشناسان امروز جمعه ابراز نگرانی کردند که جهادگران داعش ممکن است در یک برنامه منظم میراث‌های فرهنگی در نواحی زیر کنترل خود را نابود کنند. عبدالامیر همدانی، باستانشناس عراقی، استاد دانشگاه سونی بروک نیویورک میگوید این پایان ماجرا نیست و جامعه جهانی باید در این کار مداخله کند. روز پنجشنبه داعش با انتشار یک ویدیو اعضای این گروه را نشان داد که تندیس‌های باستانی موزه موسل را با پتک تخریب می‌کردند. از جمله نواحی در معرض خطر نیمرود و حزر است که یونسکو آن را به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسانده است. همدانی میگوید داعش به اعضای خود گفته است که نیمرود را خراب کنند. نیمرود یکی از پایتخت‌های مهم دولت آشور بوده است و تندیس‌های مهمی در آنجا وجود دارد. سازمان یونسکو نیز میگوید آثار باقی مانده از شهر حزر به ویژه معابد آن که محل تلفیق معماری روم باستان و یونان و شرق میانه است شاهدی است بر عظمت تمدن در این نقطه از جهان.
وزارت امور خارجه فرانسه و همینطور دبیر کل یونسکو تخریب آثار تاریخی موزه موسل در عراق رو محکوم کردند. حالا فعالان فرهنگی و همینطور باستانشناسان نگرانند که این حمله آغاز تخریب سیستماتیک آثار تاریخی و فرهنگی در محدوده تحت اشغال داعش باشه. به خصوص نگرانی ها برای دو سایت تاریخی عضو فهرست میراث جهانی یونسکو در جنوب موسل به نامهای نمرود و هتراست. گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با یکی از مسئولان بخش میراث فرهنگی یونسکو رو در ساعت خبر امروز ببینید.
در پی تخریب آثار ملی عراق توسط داعش، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو خواستار نشست فوق‌العاده شورای امنیت شد. در همین حال مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت توان نظامی و مالی داعش در حال تحلیل رفتن است. روزیتا ایران دوست و جزئیات بیشتر.
در تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی گروه موسوم به داعش، تخریب آثار باستانی در شهر موسل در عراق که برخی از آنها به 2000 سال قبل باز می‌گردند، دیده می‌شود. در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای گفته شده است این آثار بت‌های آسوری‌ها و یونانی‌هاست که به فرمان پیامبر اسلام باید نابود شوند. سازمان فرهنگی سازمان ملل یونسکو در واکنش به انتشار نوار تخریب این آثار، خواستار نشست فوق‌العاده شورای امنیت در خصوص تأمین امنیت میراث فرهنگی عراق شده است. در همین حال، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت داعش تلاش می‌کند از خود تصویر یک خلافت اسلامی به جای بگذارد.
داعش می‌خواهد این تصویر را از خود بسازد که توان برقراری خلافت اسلامی در جهان را دارد.
با این حال کلاپر میگوید شواهد نشان میدهد از توان نظامی این گروه کاسته شده است و منابع مالی آن در حال کاهش است. بر پایه گزارش تحلیلی یک گروه کارشناس در امور مالی گروه‌های تروریستی نیز داعش اگر نتواند مناطق بیشتری را تصرف کند با کاهش توان مالی روبرو خواهد شد. داعش در روزهای اخیر صدها تن از مسیحیان آسوری را در استان حسکه در سوریه ربوده است. آسوری‌ها در یکی از روستاهای این منطقه در مقابل تهاجم داعش مقاومت کردند. جت‌های جنگنده ائتلاف بین‌المللی روز پنجشنبه در واکنش به تهاجم داعش برای تصرف این روستا وارد عمل شدند. اما هنوز از سرنوشت بیش از 200 آسوری روبوده شده توسط داعش خبری در دست نیست. ادامه و تشدید حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی از سوی دیگر از پیشرفت نظامی داعش جلوگیری کرده است. در همین حال در پی افشای هویت فردی که به جان جهادی لقب گرفته است، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اظهار نظر درباره هویت جان جهادی خودداری کرد.
من درباره کسی و یا پرونده مشخصا صحبت نمی کنم.
با این حال آقای کامرون گفت اولویت او مبارزه با آنهایی است که علیه اتباع بریتانیا در هر کجای جهان جنایت می کنند. فلیپ همند وزیر خارجه بریتانیا نیز روز گذشته گفت مادامی که تحقیقات ادامه دارد اظهار نظر درباره آن به روشن شدن حقایق کمک نخواهد کرد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
و در ادامه گزارش های مربوط به ایران، کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا پنجشنبه در جلسه تحت عنوان وضعیت شرم‌آور حقوق بشر در ایران توضیحات چند صاحب نظر حقوق بشر و فعال سیاسی را شنید. شهلا آراسه و جزئیات بیشتر.
کریس اسمیت رئیس جلسه در بیانیه‌ای که پیش از آغاز جلسه منتشر کرد گفت به رغم آنکه رژیم ایران به زندانی کردن آمریکاییان و شهروندان خود ادامه می‌دهد، رهبران ایران می‌خواهند جهان تحریم‌ها علیه آن دولت را لغو کرده و به آنها اعتماد کند. به گفته آقای اسمیت، دولت آمریکا باید به یاد بیاورد که امتیاز دادن به رژیم ایران که یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر است، رهبری اخلاقی و ارزش‌های آمریکایی را تضعیف می‌کند. تد دویچ نماینده ارشد دموکرات کمیته گفت زمان کافی برای آنکه بدانیم از دولت حسن روحانی چه برمی‌آید سپری شده و او بدبختانه تحت کنترل مطلق آیت الله خامنه ای در انجام بسیاری از وعده‌های انتخاباتیش ناتوان مانده است.
این جلسه یادآوری می‌کند که حتی ماورای برنامه غیرقانونی و خطرناک اتمی ایران، آن رژیم مکرر حقوق مردم ایران را پایمال می‌کند و همزمان که خبرها بر ژنو تمرکز دارد، در ایران وضعیت حقوق بشر از هر زمان دیگری ملالت‌انگیزتر است.
شایان آریا، عضو کمیته مرکزی حزب قانون اساسی ایران و عضو مؤسسه صلح و تحمل فرهنگی در آمریکا، در ارتباط با افزایش ارقام اعدام‌ها در ایران گفت کشتن جوانان زیر سن قانونی تنها جنایاتی نیست که رژیم ایران مرتکب می‌شود، بلکه به طور سیستماتیک به مغزشویی کودکان نیز می‌پردازد.
جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک کودکان را برای جنگ و تفکر خصمانه نسبت به غیر مسلمانان مغزشویی کرده و تعلیم می‌دهد و تعجبی وجود ندارد که تقریباً همه اقلیت‌های مذهبی در ایران از تبعیض رنج می‌برند.
آقای آریا از کمیته تقاضا کرد که در حمایت از همه کسانی که از حکومت ایران رنج می‌برند، لغو تحریم‌ها نه تنها به نتیجه مذاکرات اتمی بلکه به بهبود وضع حقوق بشر در ایران مشروط شود. محسن سازگارا از مؤسسه تحقیقات معاصر در ایران که به گفته رئیس جلسه چندین مقام در حکومت جمهوری اسلامی ایران به عهده داشته و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران است، چنین ابراز نظر کرد. During the last 3.5 decades, the Iranian people
have bitterly experienced suppression of their fundamental freedoms and rights. طی 35 سال گذشته مردم ایران به سختی از نقض حقوق اساسیشان رنج بردند و شاهد سرکوب بی‌رحمانه جنبش‌های طرفدار آزادی بودند و با تأسف باید گفت به رغم وعده‌های حسن روحانی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر، آزار و اذیت و محاکمات ناعادلانه، شکنجه و تجاوز کماکان ادامه دارد.
آنتونی وانس، عضو دفتر خارجی بهائیان، در مورد آزار و شکنجه بهائیان گفت تبلیغات و دیدگاه ضد بهائیت در ایران در 2014 قوت بیشتری گرفته است. The clerical establishment has long promoted
the view that Baha'is are ritually unclean. تشکیلات مذهبی ایران این دیدگاه را مدت هاست ترویج کردند که بهائیان فرقه ناپاکی هستند که ریختن خون آنها مباح است.
آقای ونس افزود روحانیان ایران به بهائیان به دیده مرتد و خائن می‌نگرند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
بعد در ادامه خبرهای مربوط به ایران، با گذشت 18 روز از اعتصاب قضای آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی در ایران، وضعیت او نامناسب گزارش شده است. خانم فرقدانی در اعتراض به انتقال از زندان اوین به زندان قراچک ورامین و عدم رعایت تفکیک جرائم در بندهای این زندان دست به اعتصاب قضا زده و خواهان بازگشت به زندان اوین شده است. آتنا فرقدانی شهریور امسال بازداشت و پس از 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی با انتشار ویدیویی در شبکه یوتیوب اعلام کرد که در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او که بار دیگر 20 دی ماه به عنوان متهم به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده بود، مقابل چشمان پدر و مادرش از ماموران زن سیلی خورد و از سوی ماموران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس به زندان قراچک ورامین فرستاده شد. پیشتر گزارش هایی از وضعیت نامناسب بهداشتی زندان قراچک ورامین و تعداد بالای زندانیان در این زندان که به زنان زندانی اختصاص دارد منتشر شده بود. و در ایران سایت های جماران و بهار نیوز فیلتر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دو وبسایت به دلیل پوشش برخی اخبار محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، در روزهای اخیر به دستور مقام قضایی فیلتر شده و پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه برای آنها تشکیل شده است. بهار نیوز، وبسایت نزدیک به اصلاح طلبان، و جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نوه اوست. سخنگوی دستگاه قضایی ایران پیشتر گفته بود انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی در رسانه‌های ایران ممنوع است. و بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آن شدند که رئیس جمهوری ایران به عنوان مجری قانون اساسی مدافع امنیت شغلی روزنامه‌نگاران باشد. در این نامه مشترک که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، این روزنامه‌نگاران همچنین با اشاره به گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان، خواهان پیگیری شفاف این موضوع و آزادی این روزنامه‌نگار زندانی در آستانه فرارسیدن سال نو شدند. نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان میگویند با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران متوقف نشده است. در پی حمله نیروهای داعش به موزه شهر موصل در عراق و تخریب آثار باستانی، یونسکو از شورای امنیت سازمان ملل خواست در نشستی ویژه و در چارچوب موضوعات امنیتی به تراژدی فرهنگی رسیدگی کند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در ایران، از وضعیت چند شهروند آمریکایی که در ایران زندانی یا مفقود شدند ابراز نگرانی کردند. ارتش آمریکا به ماموریت خود در نبرد با بیماری ابولا در لیبریا پایان داد. الن جانسون رئیس جمهور لیبریا نیز با حضور در سنای آمریکا از کمک‌های ایالات متحده برای کنترل ابولا در کشورش قدردانی کرد. و در همین برنامه ماجرای دو لامای فراری در آریزونا که از خانه سالمندان گریختند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آخرین روز رزمایش هوایی و دریایی خود در خلیج فارس موسوم به پیامبر اعظم نوح، یک سلاح استراتژیکی جدید را آزمایش کرد و گفت این سلاح در نبرد احتمالی آینده با آمریکا نقش کلیدی بازی می‌کند. این ادعا در آستانه مهلت رسیدن به توافق هسته‌ای نوعی نمایش قدرت از سوی ایران به حساب می‌آید. این تمرین نظامی نزدیک تنگه هرمز انجام شد که تقریبا 1/5 نفت جهان از آن می‌گذرد. جمهوری اسلامی ایران غالبا رزمایش‌های خود را در خلیج فارس انجام می‌دهد و هر بار نیز در مورد پیشرفت‌هایی که در ساخت سلاح‌های جدید خود کسب کرده اظهاراتی می‌کند که البته اثبات این ادعاها به طور مستقل ممکن نیست. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمهوری اسلامی ایران یک رزمایش 2 روزه برای سنجش آمادگی کشور در قبال حوادث احتمالی در نیروگاه بوشهر انجام خواهد داد. و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، بنا به دعوت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، پائولا جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا در رأس هیئتی عصر جمعه برای نخستین بار به تهران سفر می‌کند و طی این سفر با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه طرفین گفتگو می‌کند. تقویت همکاری‌های دو جانبه و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای محور گفتگوهای جنتیلونی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است. پیشتر وزیر امور خارجه ایتالیا گفته بود که ایران نقش کلیدی در منطقه دارد و در دیدار با معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روم نیز بر اهمیت نقش ایران در خاورمیانه تاکید کرده بود. وزیر امور خارجه ایتالیا در اواخر آذر ماه گذشته با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 نسبت به دستیابی به نتایج بهتر در سال 2015 ابراز خوشبینی کرده بود. و از ادامه پرونده فساد مالی در ایران تا عکس‌هایی از پرورش اسب ترکمن، اینها همه در گزارش آخر هفته آرش سیگارچی از خبرهای رسمی و غیر رسمی ایران و واکنش کاربران اینترنت به آنهاست.
خبرهای رسمی و غیر رسمی این هفته ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران این هفته دیداری داشته با جمعی از مهندسان. در اونجا گفته که ارقام قاچاق به ایران بسیار عجیبه. تو فضای مجازی عکس این دیدار به اشتراک گذاشته میشه. کاربرا میگن همین آقای باهنر که کنار رهبر نشسته از جمله 170 نماینده ای که از محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای انتخابات قبلی مجلس پول گرفته. تازه میگن رحیمی از پولهای کثیف به این نماینده ها پرداخت کرده. پول کثیف این روزها یعنی همون پولی که وزیر کشور ایران گفته بود که از راه قاچاق مواد مخدر به سیاست وارد شده. این تصویر یادتون هست؟ شهرداری سلماس در آذربایجان غربی برای تغییر نام میدونی از فردوسی به انقلاب مجسمه ابوالقاسم فردوسی شاعر ملی ایران رو که توی این میدون بود از جا کند و برد. حالا 21 استاد زبان و ادب فارسی نامه ای نوشتند و گفتند مایه شرمساریه که در ایران سرزمین فردوسی میدونی رو از تندیس و نام او بزدایند. شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، روز سه‌شنبه ادعا کرد که ایران یک سایت مخفی غنی‌سازی اورانیوم به نام لویزان 3 در شمال شرقی تهران داره. خب طبق معمول ایران این خبر رو تکذیب کرد. اما این وسط کاربرای ایرانی به یک چیز دیگه توجه کردن. در گزارش سازمان مجاهدین خلق این عکس رو به عنوان در ضد انفجاری لویزان 3 در زیر زمین نشون دادن. اما معلوم شده نویسنده های گزارش سازمان مجاهدین خلق به خودشون زحمت ندادن، چون این عکس از روی کاتالوگ یک شرکت سازنده گاوصندوق در ایران برداشته شده. آخر این بخش هم به روستای سخس و هاشم بریم از توابع شهرستان راز در خراسان شمالی که کار مردمش کشاورزی و پرورش اسب ترکمنه.
Her kişi tüm yamanlarına kastenler İki dünya erişimini kesteyler Siyah şakayıp düşmanını dost eyler Kazanın zet bomba için zeynir
من ماندانا تدیان هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
الن جانسون رئیس جمهور لیبریا دیروز با حضور در سنای آمریکا از کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای کنترل بیماری ابولا در کشورش قدردانی کرد. این در حالی است که روز گذشته ارتش آمریکا مأموریت 3000 نیروی نظامی خود را که برای مبارزه با ابولا به غرب آفریقا اعزام کرده بود، 4 ماه پیش از پایان مهلت مقرر پایان داد. مأموریت این نیروها تامین زیرساخت‌های مناسب از جمله تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ابولا بود. همکارم شیده رضایی در استودیو با ماست با آخرین اطلاعات درباره وضعیت‌های فعلی و پیشرفت‌های مبارزه با ابولا. خانم رضایی، دلیل پایان مأموریت زودرس چه هست؟
در حقیقت افت بیش از انتظار تعداد بیماران باعث شد که مأموریت نیروهای نظامی آمریکا خاتمه پیدا کنه و اون زیرساخت‌های مورد نظر، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی که مورد نظر بود برای ساخت، همگی به پایان رسیده بود. به همین دلیل نیروها خارج شدن. در واقع ایبولا در بیماری ایبولا در ماه ژانویه موردی ازش گزارش نشد و این امید می‌رفت که بتونن اپیدمی رو پایان یافته تلقی کنن.
سوال اینجاست که آخرین تحولات تشخیصی در درمانی و کنترل ابولا چه بوده؟
ولی متاسفانه در ماه فوریه 2 مورد در کشور مالی گزارش شد که خب این به این نتیجه رسوند سازمان جهانی بهداشت رو که هنوز اپیدمی ادامه داره. تحولات تشخیصی درمانی همین هفته گذشته یک راه تشخیصی جدید توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شد که برخلاف راه قبلی که نیاز داشت حداقل 24 ساعت صبر کنن تا جواب آزمایش رو به دست بیارن، تنها در عرض 15 دقیقه جواب رو آماده میکرد و مشخص میکرد که بیمار ایبولا داره یا نه، و این خیلی مهم بود. بیش از 90% بیماران تشخیص داده میشدن. ببخشید. و یک واکسن هست که الان واکسن وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی شده. شرکت های گلاسکو و مرک این واکسن رو وارد بازار کردن. در کشورهای آفریقایی به شکل وسیع وارد مرحله کارآزمایی بالینی شده. ایمنی واکسن تایید شده. کارایی واکسن باید بعد از استفاده وسیع در این کشورها تایید بشه. یک آنتیبادی انسانی در برای کسانی که مبتلا به نوعی ویروس ماربرگ که خیلی شبیه ایبولا هست همین امروز معرفی شده که این میتونه کمک کنه به بیمارانی که مبتلا به ایبولا هستن.
حالا خانم رضایی، برنامه های سازمان های متولی سلامت و بهداشت در پیشگیری از وقوع بیماری ایبولا چی هست؟
سوم ماه مارچ، یعنی هم چند روز آینده، 80 در واقع اتحادیه اروپا از نمایندگان 80 کشور متولیان سازمان‌های جهانی بهداشتی دعوت کرده که در اروپا گرد هم بیان و راه‌های کنترل و پیشگیری رو برای آخرین بار بررسی کنن. واکسن احتمالاً در ماه اوت سال 2015 به صورت همگانی قرار تزریق بشه در کشورهای غرب آفریقا برای پیشگیری از بیماری، و این امید میره که بیماری دیگه به این شکل به صورت اپیدمی افسار گسیخته در دنیا ظاهر نشه. تا سال 1976 تا به حال این بدترین اپیدمی ایبولا بود که 9652 مرگ گزارش شد. در احتمال میره بیشتر از این بوده.
ممنون از شما خانم شیده رضایی که در استودیو با ما بودید. باهای واحدهای مسکونی جدیدترین آسمانخراش‌های ساخته شده در نیویورک گاهی حتی 150 میلیون دلار می‌رسد. نسل جدید آسمانخراش‌ها در نیویورک بلندتر و البته بسیار گران‌تر از قبل هستند. گزارشی داریم در این باره.
یکی از جدیدترین آسمان‌خراش‌های مسکونی نیویورک به ارتفاع 426 متر. این ساختمان در حال حاضر مرتفع‌ترین ساختمان مسکونی در نیمکره غربی است و البته این تنها آسمان‌خراش مسکونی این شهر نیست. در حال حاضر 12 آسمان‌خراش مسکونی در منهتن نیویورک در حال ساخت هستند. قیمت متوسط برخی آپارتمان‌های آن حدود 40 میلیون دلار است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از این آپارتمان‌ها توسط شرکت‌های غیرفعالی خریداری می‌شود که از آن برای ترفندهای مالی استفاده می‌کنند.
ما شماره زیادی از خریداران بین‌المللی داریم. اونا نیویورک رو محل با ارزشی برای سرمایه‌گذاری می‌بینند. در مقایسه با سایر شهرها، نیویورک رو ارزان‌تر می‌بینند و اینکه امکان رشد زیادی داره.
خرید این ساختمان‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی مخالفان خود را دارد.
خارجی‌ها مالیات بر درآمد نمی‌دهند زیرا دفتر کارشان در اینجا نیست. اکثراً مالیات بر ملک را هم نمی‌پردازند و در قوانین منطقه بندی ما هم راه‌های گریزی وجود دارد که اجازه می‌دهد این ساختمان‌های بلند بدون توجه به افکار عمومی ساخته بشند.
هیئت مدیره محلی منهتن اخیراً به مسئله این آسمان‌خراش‌ها پرداخته.
These buildings are going to cast enormous shadows.
ساختمان‌ها سایه عظیمی روی پارک مرکزی می‌اندازند و ما فقط در مورد یک ساختمان صحبت نمی‌کنیم. در مورد دستکم 12 آسمان‌خراش صحبت می‌کنیم که برای این باریکه منهتن برنامه‌ریزی شدند.
در حالی که منتقدان این آسمان‌خراش‌ها می‌گویند سایه و سرمای ناشی از آنها در زمستان باعث خواهد شد مردم نتوانند از بخشی از پارک مرکزی نیویورک استفاده کنند، سازندگان این آسمان‌خراش‌ها همچنان به بنای آنها ادامه می‌دهند، مکانی که ساکنان نیویورک آن را راسته میلیاردرها می‌خوانند.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
و اما این خبر ما رو به انتهای این بخش خبری میرسونه. دو لامای فراری روز پنجشنبه خیابان‌های حومه فنیکس آریزونا را به صحنه پرهیجانی تبدیل کردند. فرار این دو لاما در میان خودروها در خیابان‌ها و همچنین حیات مردم در حالی که بسیاری برای گرفتنشان تلاش می‌کردند یک ساعت به طول انجامید. این دو سرانجام با کمند و به شیوه کابوهای آمریکایی به دام افتادند و به صاحبشان بازگردانده شدند. این دو لاما به همراه یک لامای دیگر برای حیوان درمانی سالمندان به یک خانه سالمندان برده شده بودند که از آنجا گریختند. فرار این دو لاما شوق و هیجان بسیاری نیز برای رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شانگهای بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.